از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در سال گذشته اوضاع اقتصادی ایران بارها مورد نقد و بررسی صاحب نظران قرار گرفت. امشب به مناسبت سال نو، فریدون زرنگار همکار ما در گفتگو با چند کارشناس اقتصادی از رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1380 پرسیده است.
ویژگی های اقتصاد ایران در سالی که گذشت چه بودند؟ برای پاسخگویی به این پرسش پای گفتگوی چند کارشناس اقتصادی نشستم. دکتر علی رشیدی، کارشناس با تجربه اقتصاد ایران، کاهش بهای نفت و درآمدهای ارز ایران را از رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1380 می‌داند.
به طور کلی سال 1380 از نظر اقتصادی تحت تاثیر قیمت‌های نفت و مخصوصاً سقوط اون به میزان 25% قرار داشته که در نتیجه روی درآمدهای ارزی مملکت اثر میگذاره و خود این درآمدهای دولت رو کم میکنه و در نتیجه بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثرات خودش رو باقی گذاشته. در طی این سال مجلس اقدامات زیادی رو به عمل آورد که شاید با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و همینطور قوانین دیگه، مخصوصا دولت در جهت تهیه قانون بازار سرمایه و فروش اوراق قرضه و همینطور سهام شرکت‌های دولتی، اقداماتی به عمل بیاره که متاسفانه در تمام این زمینه‌ها موفقیت زیادی وجود نداشته. در مجموع قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی تا این لحظه معوقه و سایر قضایا.
به باور دکتر موسی غنی نژاد، کارشناس اقتصاد ایران، رویدادهای مهم اقتصادی در سال 1380 عبارتند از کاهش نرخ تورم، تک نرخی شدن ارز و اصلاح نظام مالیاتی.
رویدادهای مهم سال 80 از لحاظ اقتصادی ادامه کاهش نرخ تورم بوده که در سال 79 صورت گرفته بود و به طور چشمگیر بود در سال 79، یعنی از بالای 20% آمده بود به 13%، و در سال 80 هم این باز هم البته به صورت جزئی کاهش پیدا کرده و امسال عمدتا نظر بر این هست که حدود 11% خواهد بود نرخ تورم، که این خب نکته مثبتی است و کم و بیش میتونیم بگیم که وضعیت سال 80 از خیلی جهات شبیه سال 79 بوده. اما در سال 80 اقداماتی هم از لحاظ اقتصادی صورت گرفته، تصمیماتی گرفته شده که به نظر من مهمترین اونها عملی کردن تک نرخ کردن ارز هست در کل نظام اقتصادی، که اقدام مهمی بوده که البته در آخر سال صورت گرفت، و اصلاح نظام مالیات های مستقیم بوده که اون هم به نظر من اقدام مثبتی بوده و اینها البته نتایجشون رو در آینده احتمالا نشان خواهند داد، چون در کوتاه مدت خیلی نتیجه اونها قابل بررسی و ارزیابی نیست. لذا در مجموع ارزیابی بکنیم سال 80 رو، میتونیم بگیم که به جز مسئله اشتغال به نسبت سالهای قبل بهتر بوده، یعنی عمل کردش از لحاظ نرخ تورم خوب بوده و اقدامات مثبتی هم درش صورت گرفته.
و اما به نظر دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصاد ایران، کاهش نرخ تورم و در برابر آن افزایش شمار بیکاران از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال 1380 بودند.
ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال 1380 به نظر من پایین آمدن نرخ تورم بود که در 12.7% قرار گرفت. اما خب در قبال این وضع ما نرخ بیکاریمون بالا رفت و نرخ بیکاری در کشور ما متاسفانه در این سالهای اخیر سعودی پی کرده، به طوری که در سال 1980 آخرین ماهای سال ایران شد چیز حدود 22%. یک رشته اصلاحات بنیانی و اقتصادی در سال 1980 در کشور ما صورت گرفت، از جمله تا حدود زیادی توجه مقررات رضایی شد و به خصوص در زمین صادرات جدیتر گرفته شد. اثرش در کل صادرات خوب بود، البته به طوری که امسال پیش‌بینی می‌کنیم حدود تا آخر سال چیز حدود 6 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم. اما در قبال این صادرات فرش و صنایع دستی به طرز تأثیرآوری پایین آمده. علاوه بر این که از مشخصات سال جاری بودجه برای سال آینده تنظیم شده، بعد مسئله خود این یکسان شدن نرخ ارز در اقتصادی که تا چند پیش اقتصاد حدود 3 نرخ یا 4 نرخ داشتیم، بعد سال گذشته 2 نرخ داشتیم.
وقایع مهم و مؤثر اقتصادی در سال 1380 به نظر دکتر فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد ایران عبارتند از موظف شدن بنیادها به پرداخت مالیات، قانون جدید مالیات‌ها و سیاست تکنرخی کردن ارز.
در سال گذشته وقایع مهم و تأثیر گذارندهی در اقتصاد آنچنان که بر بحران رکود تورمی ما تأثیر جدی بگذارد یا گشایش هایی را وعده بدهد اتفاق نیفتاد. به هر حال اگر لازم باشه به چند واقعه اشاره کنم، یکی از اونها ترکیب جدید اقتصادی هیئت دولت بود که عمدتاً ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری را که تا حدی اصلاح شده بودند پیش گرفتند. به عبارت دیگر این واقعه مهم خودش هیچ اثر مهمی تا کنون به جا نگذاشته، مگر برخی وعده‌های انضباطی و شفافسازی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده و برخی اقدام‌های آغازین که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش گرفته شده، مانند تغییر در روش بودجه نویسی یا بازنگری در طرح‌های عمرانی که به هر حال برای اینکه تازه هستند با اهمیتن اگر ادامه پیدا بکنند. واقعی مهم دیگر موافقت برای پرداخت مالیات از سوی بنیادها به ویژه بنیاد مستضعفان بود. اگر این تصمیم در واقعیت با موانعی مثل موانع قانونسازی و تفسیرهای متفاوت و مخالفت‌های گوناگون یا به هر حال عدم اجرا در دلایل و بهانه‌های مختلف روبرو نشه، البته میتواند که سرآغاز رسیدگی به حساب‌های خارج از حساب و کتاب در کشور باشه اگر با این موانع روبرو نشه. قانون جدید مالیاتی هم واقعی مهم دیگر اقتصاد ایران در سال گذشته بود. این قانون بر درآمدهای دولت و بر توزیع درآمد قرار است که تأثیر مثبت بگذارد، اما احتمالاً عوامل جانبیش طوری است که از همکنون کارشناسا تأثیر نهایی اون رو منفی تلقی میکنند، پیش بینی میکنند. سیاست تکنیکی کردن ارز یکی از گامهای مهم دیگر دولت در جهت ادامه سیاست تعدیل ساختاری به گونه جدید بود و در راستای برنگ شفاف جهانی در آمدن قرار گرفت. اما این شفافیت یک سوی است، مانند وقتی که شما با یه شیشه جیب اندودی روبرو هستید که از یک طرف میتوانید پشت شیشه رو ببینید اما از پشت شیشه نمیتوانید داخل رو رؤیت بکنید. همسازی ما با جهانی شدن و به اصطلاح شفافسازی ها و در اختیار دادن های مرحله اقتصادمون هم از این دست بوده است. ادامه قراردادهای نفتی به یه متقابل به همان روال و روشی گذشته و ناروشن ماندن محتوای قراردادها و کشیده شدن قراردادها از دریا به منطقه خشکی نیز وقایع مهم اقتصادی و به حساب بیاد. دیگر اینکه گرچه بهای نفت به طور نسبی کاهش یافت، اما کماکان مازاد ارزی در صندوق وجود داشت که میتوانست چیزهایی رو برای هزینه های دولت و برای ایجاد ارزش افزوده با نرخ نسبتا بالاتر اما توزیع ناموزون در اختیار قرار بده.
تحلیل چند صاحب نظر درباره سیاست های اقتصادی ایران در سال گذشته در گزارشی از فریدون زرنگار. باروری زمین عنوان نمایشگاهی است در پاساژ گالری ها در شهر کلن آلمان که در آن 13 نقاش ایرانی ساکن کشورهای آلمان، فرانسه و ایران به نشانه 13 روز نوروز دست به برپای یک نمایشگاه گروهی زدند. همکار ما شهرام میریان ضمن گزارشی درباره این نمایشگاه با سعید مجاوری نقاش و مبتکر این برنامه گفتگو کرده است.
پاساژ گالری ها در شهر کلن یکی از مراکز مهم و مطرح هنری در دونلاست که در آن چند نگارخانه کوچک و بزرگ ضمن نمایش آثار نقاشان دنیا کارهای هنری آنها را نیز به فروش می رسانند. سعید مجاوری نقاش و سازنده فیلم های انیمیشن در این پاساژ هنر دارای یک نگارخانه نسبتاً بزرگ است. این هنرمند ایرانی به مناسبت فرارسیدن نوروز 81 دست به ابتکار جالبی زده که بر اساس آن کارهای 13 نقاش ایرانی از آلمان، فرانسه و ایران در زیر یک سقف به نمایش در آمده. به دیگر سخن نوروز انگیزهی به دست این هنرمند داده است تا 13 هنرمند ایرانی به هم بپیوندند و دست اتحاد و اتفاق به یکدیگر دهند. نوروز و باروری زمین عنوان این نمایشگاه است و سعید مجاوری در این باره چنین میگوید.
مجموعه‌ای که الان تو این نمایشگاه ارائه میشه به خاطر موضوع نوروز و باروری زمینه. اما جوری که همه ما میدونیم یکی از مهمترین منابع الهام همه هنرمندا زمین بوده و ایرانیان باستان این استعداد داشتن که باروری زمین رو جشن ملی خودشون قرار بدن. این ایده به نظر من یک دستمایی شد که بعضی از این هنرمندا دور هم جمع بشیم تو اروپا و هم در کنار این که عید سال نو ایرانی خودمون رو جشن میگیریم یک نوع رابطه فکری و هنری هم باشه، رابطه فکری تصویری هم بین ما مثلا برقرار باشه. از طرف دیگه خیلی از هنرمندا هستن تو فرانسه تو آلمان که بیخبرن از کار هم دیگه. این یک زمینه خوبیه که کارهای همدیگر رو ببینن و ببینن که با مشکلات چطور برخورد کردن، چطور چی دستاوردهای جدیدی به دست آوردن. و من فکر میکنم برای اولین بار ما میتونیم اینو یک قدم مثبت قرار بدیم بین هنرمندایی که خارج از ایران زندگی میکنن ولی هنوز به مسائلی که به کشور خودشون اهمیت میذارن، به موضوعاتی که تو ایران هست توجه نشون میدن.
آیا گزینشی در کار بوده در انتخاب این هنرمندان؟
گزینش میشه گفت یک کسی که نمایشگاه برگزار میکنه ابتدا با یک ایده اصلی، با یک ایده کلی شروع میکنه، یک جور رویا، با یک ذهنیتی آدم شروع میکنه و سعی میکنه که این ذهنیت خودش رو شکل بده. مثلا پیش اومده که تو همین نمایشگاهی که الان ما داریم میذاریم، من بخشی از کار یه هنرمندی رو انتخاب کردم که این کار شاید مجموعه کاری اونو ارائه نمیده ولی تو مجموعه کاری ما یک شخصیت تازه‌ای از اون هنرمند رو بروز میده. یعنی اگه شاید خود اون هنرمند برای خودش این نمایشگاه انفرادی میذاشت 20 تا یا 30 تا از کارهای دیگه خودش رو با یه موضوعات دیگه ارائه میکرد، ولی تو این نمایشگاه سعی کردم یک بخشی از شخصیت هنرمندان رو انتخاب بکنم که کمتر بهش توجه شده و خود این مجموعه بودنش یک چیز جدیدی رو ارائه میکنه، یک نوع نگاه در زمینه نقاشی جدید ایرانی.
پرسش بعدی من راجع به نقاشانی است که از ایران میان اینجا و کارشون ارائه میدن.
در آینده من قصد دارم بیشتر تو این زمینه فعالیت بکنم اگر شد، چون به هر حال تعداد نقاشایی که اینجا هستن زیاد نیست، محدوده و بایستی دید که چطور میتونیم این ارتباطات رو برقرار بکنیم. امیدواری هست ولی در حال حاضر یکی دو نفری که از ایران اومدن خودشون به خاطر مسائل کاری مثلا در زمینه‌های دیگه فعال بودن که خارج کشور داشتن کار میکردن و اینجا اومدن گالری پیش من سر زدن، کاراشون ارائه دادن. من خیلی همیشه خوشحال خواهم شد و گالری ما همیشه درش به روی هنرمندای جدید بازه.
آقای مجاوری، پرسش بعدی من راجع به پاساژ گالری ها در شهر کل هست. جا و مکان این گالری در سطح دنیا چگونه است؟
اینطوره که توی هر کشوری یک مجموعه‌ای هست که اهمیت بیشتری داره. مثلا مجموعه‌ای که الان در گذشته کلن، الان در حال حاضر پایتخت برلین انتقال پیدا کرده، ولی همین چند سال پیش کلن و بن یکی از مراکز مهمی بودن که هم منظر سیاسی هم منظر هنری خیلی بهشون توجه می‌شده. این باعث این شده که خیلی سرمایه‌گذاری بشه در این زمینه. مثلا این پاساژ من فکر می‌کنم در همین مدت کوتاهی که شاید مثلا تو چند 20 سالی که 20 سال 25 سالی که الان شخصیت هنریش مثلا جا افتاده در دنیا، خیلی کارهای با ارزش ارائه کردن. مثلا گروه های خیلی قوی، هنرمندای بسیار نامآور اینجا سعی میکنن نمایشگاه داشته باشن.
فریده رضوی، نسرین میر، پروین حیدری نسب، محمود زندرودی، علیرضا برزنده، احمد محمودی، آرش ضیایی، بیژن شفیعی، مجید فدایان، اصغر داوری، یاری اوستانی و سعید مجاوری 13 نقاش ایرانی هستند که به نشانه 13 روز نوروز دست به برپایی یک نمایشگاه نقاشی در پاساژ گالری‌ها در شهر کلن زدند. برپایی این نمایشگاه انگیزه‌ای به دست این نقاشان ایرانی داده است تا در پایان نمایشگاه یک انجمن هنری نیز دایر کنند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در برنامه دیشب ما بخش اول گزارش ویژه شیرین فامیلی را که درباره سیاست‌های خارجی ایران در سال گذشته بود در گفتگو با چند کارشناس شنیدید. در بخش دوم این گزارش علیرضا نوری‌زاده، چنگیز پهلوان و پیروز مشتاق‌زاده به سیاست خارجی ایران در رابطه با خاورمیانه پرداختند.
ایران در سالی که گذشت.
در بخش اول این گزارش به سیاست خارجی ایران در قبال پیامدهای حادثه 11 سپتامبر و به ویژه در ارتباط با افغانستان پرداختیم. در این بخش مناسبات ایران با اتحادیه اروپا و خاورمیانه را مد نظر قرار می‌دهیم. با توجه به اینکه در سال گذشته دومین کانون بحران در جهان خاورمیانه بود، به اعتقاد کارشناسان نگرش ایران در قبال این کانون بحران نیز نسبت به رویکرد بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت بود. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل جهان عرب، در این زمینه می‌گوید:
فراموش نکنیم که اصولاً دولت خودمختار و مجموعه کشورهای عربی منهای سوریه و لبنان که به هر حال تابع سوریه است، مجموعاً خط صلح رو انتخاب کردند و طبیعی است اینها خواستار آنند که اسرائیل به التزامات خودش عمل بکنه. حال که عمل نمی‌کنه، اونا گزیری جز مبارزه ندارن. بنابراین همین جاست که خط فاصلی بین سیاست ایران و دولت خودمختار مشاهده میشه. گویی اینکه آقای خاتمی به دفعات گفته در صورتی که فلسطینی ها راهی رو انتخاب بکنن و بخوان صلح رو به دست بیارن در چارچوب به هر حال قوانین بین المللی و قطعنامه های صادره از سازمان ملل، ایران معارضه‌ای با آن نخواهد کرد و هیچ اقدامی در ایجاد اخلال در این پروسه صلح انجام نخواهد داد، یعنی اتخاذ نخواهد کرد سیاستی رو. همین مسئله باز نشون میده که در نهایت سیاست آقای خاتمی جز آن سیاستی نیست که به هر حال دولت خود مختار به دنبالش است.
یکی دیگر از زمینه‌هایی که باید در سیاست خارجی ایران در سال گذشته بدان توجه ویژه نشان داد، نگاه به مسئله فلسطین و نیز مناسبات جمهوری اسلامی با اسرائیل است. علیرضا نوری‌زاده می‌گوید:
در پرتو سیاست‌های آقای شارون در طول یک سال گذشته، از آنجا که دولت خود مختار فلسطین نیز خطابش یه مقدار تندتر شد و عمل کرد و رفتارش به نوعی در جهت همون در واقع خواستهایی بود که ایران مطرح میکرد که یگانه راه حل دستیابی به هدفهای ملت فلسطین همانا جنگ و ستیزه است، بنابراین یه مقدار در ارتباط این دو شاید گرمای بیشتری مشاهده شد. آقای عرفات یکی دو بار با آقای خاتمی تماس داشت و نامه‌های رد و بدل شد. فرستاده ویژه ایشون به تهران رفت. در این حال در جریان کنفرانس کشورهای اسلامی در اونجا نیز تماس‌ها بین دو طرف بسیار گسترده بود و سفیر فلسطین آقای صلاح الزواوی در تهران که علارغم اینکه شیخ السفراست ولی دیرگاهی فرد فراموش شده‌ای بود، بار دیگر حضورش رو در مناسبت‌های سیاسی مشاهده کردیم.
در این حال بخشی از سیاست خارجی ایران در سال گذشته در خاورمیانه تحت شعاع مواضع خصمانه با اسرائیل بود که طی ماه‌های گذشته به دنبال ماجرای کشتی کارینای ای شدت کم سابقه یافت. علیرضا نوری‌زاده میگوید
در مورد اسرائیل طبیعتاً شدت حملات تبلیغاتی بین دو طرف بیشتر شد. مثلا برای نمونه شما لحن رادیو اسرائیل رو در سال گذشته نمیتونید مقایسه بکنید با هیچ سالی. یعنی در سال گذشته رادیو اسرائیل عملا تبدیل شد به یک رادیوی مخالف جمهوری اسلامی که خواستار براندازی رژیم هست و در این حال تبلیغات جمهوری اسلامی نیز شدت و حدت بیشتری گرفت و جریان کشتی کارینای ای که توسط اسرائیلی ها توقیف شد به این در واقع شدت بحران در روابط دو کشور شدت بیشتری داد یا شتاب بیشتری داد و اسرائیلی ها با متهم کردن ایران به اینکه تلاش میکنه اسلحه بفرسته برای فلسطینی ها عملا ایران رو در صدر دشمنان اسرائیل قرار داد. به این ترتیب هیچ نقطه امیدی در واقع مشاهده نشد که احتمال داره تغییری در سیاست های ایران یا اسرائیل نسبت به ایران مشاهده بشه. برعکس ایرانی ها معتقدند که حتی دشمنی ایالات متحده آمریکا با ایران عامل اصلیش اون لابی طرفدار اسرائیل در واشنگتن است.
در سال گذشته مناسبات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش یافت. اما این مناسبات نیز خالی از تنش نبود. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با سفیر پیشنهادی بریتانیا در تهران روابط ایران و بریتانیا را که به سرعت رو به بهبودی می رفت بار دیگر به تیرگی کشاند. دکتر پیروز مجتهدزاده کارشناس روابط بین الملل در این زمینه می گوید
بعضی از اعضای اتحادیه اروپا مانند بریتانیا که دلایلی هم حتی داشته بودند که بتوانند از این فرصت مثلا از این بحران یا از این تحول جدید استفاده بکنن برای پیگیری ناراضی های خودشون، به خصوص بریتانیا همطور که اشاره کردم در رابطه با مسئله سفیر جدیدی که معرفی کرده بودن و از طرف ایران رد شد. ولی ما دیدیم که بریتانیا بسیار خودداری کرد در این زمینه و کوچکترین دست به کوچکترین حرکت و اقدامی نزد که بتواند که در نتیجه پیگیری مسئله اختلاف نظر در سر معرفی سفیر شرایطی پیش بیاید که بریتانیا در اردوگاه ایالات متحده امریکا در مقابل ایران قرار بگیرد. همینطور بقیه اعضای اتحادیه اروپا ما دیدیم که اقداماتی رو شروع کردن که خلاف اون انتظار اولیه رو ثابت میکند. یعنی ما شاهد تحولاتی هستیم که نشان میدهد که اتحادیه اروپا در این رابطه حداقل تا این تاریخ میکوشد که راه جداگانه این رو در رابطه با ایران و من مطمئنم با جهان ژئوپلیتیکی که داره شکل میگیرد انتخاب بکند که این راه جداگانه لزوما همون مسیری نباشد که ایالات متحده آمریکا در پیش گرفته است. همچنین ما شاهد هستیم که روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اعضای دیگر اتحادیه، اعضای کوچکتر اتحادیه مانند اتریشیه و یونان همطور که اشاره کردم گسترش پیدا کرده است. همچنین با
روابط ایران با روسیه نیز در سال گذشته با افت و خیز همراه بود. از یک سو قراردادهایی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و پافشاری روسیه برای ادامه همکاری‌های هسته‌ای با ایران و از سوی دیگر اختلاف نظر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر نمونه‌هایی از این افت و خیزند. دکتر چنگیز پهلوان.
این هم که اخیراً سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که به یک خبرنگار فرانسوی که ما متحد ما روسیه هست در این منطقه، این حرف نادقیق هست برای اینکه ایران با روسیه در مورد دریای خزر نتوانسته به یک تفاهم همه جانبه دست پیدا بکنه و در اونجا هم مسائلی داره با روسیه. حتی معلوم نیستش که در یک بحران شدید روسیه حاضر به دفاع از موجودیت همین نیروگاه‌هایی که خودش هم ساخته باشد.
اما یکی از حوزه‌هایی که به طور مشخص میتوان گفت که روابط سیاسی ایران در آن رو به بهبودی رفته است، کشورهای ساحلی خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی است. دیدار رهبران دو کشور باعث نزدیک شدن مناسبات تهران و ریاض گردید. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل جهان عرب.
دیدار امیر عبدالله و اینکه رهبر جمهوری اسلامی با او دیدار کرد و آنچنان دوستانه با وی برخورد داشت، تأثیر بسیار مثبتی داشت روی فکر سعودی ها و از اون زمان سعودی ها دست دوستی رو به سوی ایران دراز کردن و همین امر در واقع زمین ساز شد برای اینکه دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم که در گذشته به خاطر نوع نگرش سعودی یه مقدار تردید داشتن یا خجالت میکشیدن کشورهایی مثل کویت، قطر که با ایران دست دوستی بدن، اینها هم در واقع مثل اینکه اون چیزی که اون رشته‌ای که بسته شده بود به پای اینها با نزدیکی تهران و ریاض از هم گسست. و همزمان آقای خاتمی خطاب به مصر پیام‌های دوستانه فرستاد. گویا اینکه تا امروز آقای خاتمی نتونسته این گره روابط با مصر رو باز کنه و اون بیشتر به خاطر همون در واقع شعارها و همون مسائلی است که در ایران از سوی جناح ضد اصلاحات مطرح میشه، اما امروز روابط ایران و مصر بسیار نزدیکه. وزرای خارجه دو کشور مرتب با هم دیدار دارن، آقای خرازی به مصر رفت، هیئت‌های به اصطلاح بلندپایه با هم در ارتباطن و بالاتر از این آقای خاتمی یکی از افراد نزدیک به خودش رو که از نظر رتبه سیاسی در درون وزارت خارجه رتبه سفیر داره، یعنی آقای سید هادی خسروشاهی رو، او رو به عنوان رئیس دفتر حفاظت منافع تعیین کرد و به مصر فرستاد که مصری ها هم در مقابل یک دیپلمات رو که در رتبه سفیر بود به ایران فرستاد.
تحلیل علیرضا نوری‌زاده، چنگیز پهلوان و پیروز مشتری‌زاده سه کارشناس را در مورد سیاست خارجی ایران در سال گذشته در رابطه با خاورمیانه و اتحادیه اروپا در گزارشی از شیرین فامیلی شنیدید. امشب برندگان جوایز اسکار که به بهترین فیلم ها داده می شود معرفی می شود. شب گذشته یک شب پیش از اعطای جوایز اسکار، تام گرین کمدین سرشناس جایزه زرشک طلایی را از آن خود ساخت. این جایزه هر سال به بدترین های جهان سینما تعلق می گیرد. زرشک طلایی و علیرضا طاهری.
زرشک زرین یا شیشکی طلایی نقطه مقابل جایزه اسکار است. همان اندازه که دست‌اندرکاران سینما برای ربودن اسکار لح‌لح می‌زنند، خدا خدا می‌کنند که هنرنماییشان به شیشکی طلایی نینجامد. با این همه تام گرین برنده امسال شیشکی طلایی یا زرشک زرین برای بدترین فیلم سال شخصا در مراسم اعطای این جایزه شرکت کرد و جایزه‌اش را با خنده و شوخ و شنگی گرفت. او نخستین هنرپیشه‌ای بود که چنین می‌کرد. تام گرین با فیلم سخت اعتراض برانگیز فردی انگشت نما شد، برای ربودن جایزه زرشک زرین حریفان سرسختی داشت. مانند فیلم های رانده سیلوستر استالون، درخشش ساخته ماریا کری، پرل هاربر و 5000 کیلومتر تا گریسلند از کوین کاستنر. جان ویلسون بنیادگذار جایزه زرشک زرین میگوید فیلم تام گرین فیلمی است احمقانه، اهانت‌آمیز. فیلمی سرشار از سبعیت و خوی حیوانی. فیلمی سرشار از زنا با محارم و سوء استفاده جنسی از کودکان. اگر این فیلم با نیت بد بودن ساخته شده باشد، سیتیزن کین فیلم‌های بد بین‌المللی است. جان ویلسون در اینجا به سیتیزن کین، شاهکار سینمایی اورسون ویلز، اشاره دارد. فردی انگشت نما شد نه تنها زرشک زرین برای بدترین فیلم سال را ربود، که شیشکی طلایی برای بدترین هنرپیشه و کارگردان سال را هم نصیب تام گرین سازندهش کرد. جایزه زرشک زرین برای بدترین سناریوی سال هم مشترکاً نصیب تام گرین و همکار سناریو نویسش درک هاوی شد. تام گرین در مراسم اهدای شیشکی طلایی قالی قرمز ارزان قیمتی همراه آورده بود که آن را زیر پای خودش پهن کرد و از روی آن وارد محل برگزاری مراسم شد. او به حاضران گفت مایلم به دیگر نامزدهای شیشکی طلایی حاضر در میان تماشاگران بگویم که من به هیچ وجه بیشتر از شما لیاقت ربودن زرشک زرین را ندارم. مایلم این را بگویم، هرچند که چنین گفته‌ای حقیقت ندارد. مراسم شامگاه گذشته 22مین مراسم سالانه اعطای زرشک زرین یا شیشکی طلایی بود. افزوده بر تام گرین، پول ورهوفن سازنده فیلم دخترهای کاباره‌ای تنها برنده‌ای بود که برای نخستین بار در طول 22 سال گذشته در مراسم اعطای زرشک زرین شرکت می‌کرد. هر سال گروهی متشکل از 520 تن با رأی مخفی برندگان جایزه زرشک زرین را برمی‌گزینند. ساختن هر قطعه از این جایزه برای آقای ویلسون بنیادگذار زرشک زرین نزدیک به 5 دلار آب می‌خورد. در مراسم شامگاه گذشته ماریا کری با فیلم درخشش جایزه بدترین هنرپیشه زن سال را ربود. زرشک زرین برای بدترین هنرپیشه دوم سال به چارتون هستون بازیگر فیلم‌های سگا و گربه‌ها، سیاره میمون‌ها و نیز شهر و روستا رسید. تام گرین با دریافت زرشک زرین دومین ضربه سال را خورد. او پیش از دریافت زرشک زرین پس از فقط 6 ماه زندگی مشترک از همسرش درو بریمور جدا شده بود.
و با این گزارش در مورد زرشک زرین و طلایی و بدترین فیلم های سال میرسیم به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
نخست به خبرهایی از خاورمیانه توجه فرمایید. امروز در اثر شلیک سربازان اسرائیل 4 فلسطینی کشته شدند. این حادثه در نزدیکی مرز اردن و اسرائیل و در دامنه جنوبی بلندی‌های جولان اتفاق افتاد. منابع ارتش اسرائیل میگویند این 4 فلسطینی مسلح به کلاشنکوف قصد عبور از مرز اردن به اسرائیل را داشتند که با شلیک سربازان اسرائیلی روبرو شدند. همزمان یک سخنگوی ارتش اردن اظهار داشت که شب گذشته پیش از این حادثه یک خودرو نظامی گشت اردن در این منطقه هدف حمله مسلحانه قرار گرفته، اما این حادثه تلفاتی به دنبال نداشته است. هنوز هویت عاملان این حمله به خودرو گشت ارتش اردن مشخص نیست. امروز مراسم عاشورا همزمان با ایران در چندین کشور اسلامی دیگر نیز برگزار شد که بیشتر این مراسم حمایت از فلسطینیان و علیه اسرائیل بود. در جنوب لبنان سید حسن نصرالله رهبر حزب الله این کشور در سخنرانی از سران کشورهای عرب خواست تا در اجلاس بیروت که هفته آینده برگزار می شود بر حمایت تسلیحاتی و مالی از انتفاضه فلسطینیان توافق کنند. در سوریه نیز تظاهرات چند صد هزار نفره در حمایت از فلسطینیان برگزار شد که در آن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و مسئولان و کارکنان دیگر نهادهای حکومتی ایران در آن کشور حضور داشتند. سوریه از طرح صلح عربستان سعودی که در آن اسرائیل به رسمیت شناخته می‌شود استقبال کرده، اما جمهوری اسلامی ایران آن را فاقد نکته‌ای تازه برای حل بحران خاورمیانه خوانده است. امروز همزمان با این رویدادها شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ابراز امیدواری کرد که طی 24 ساعت آینده مسئولان اسرائیل و فلسطینی به توافق آتش‌بس دست یابند و بر پایه آن یاسر عرفات بتواند از رام الله خارج شود و در نشست سران عرب در بیروت شرکت کند. اجلاس سه جانبه ای که امشب با میزبانی آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه و با حضور مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی برگزار می شود تعیین کننده توصیف شده است. همزمان با اظهارات امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل مبنی بر رسیدن دو طرف به توافق آتش بس، اریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که اعمال خشونت از طرف فلسطینیان پایان نیافته عرفات همچنان در رام الله می ماند و در اجلاس سران عرب در بیروت شرکت نخواهد کرد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین 2 ماه است که از رام الله مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی اجازه خارج شدن ندارد. در افغانستان در اثر حمله مسلحانه به خودرو و مسئول امنیتی منطقه خوست در شرق این کشور 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش می‌دهد که خودرو حامل سورگل رئیس امنیت منطقه خوست و همراهان او امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت، اما خود سورگل توانسته است از مهلک بگریزد. سورگل از نزدیکان محمد ابراهیم فرماندار منطقه خوست است که این منطقه در ماه گذشته مرکز درگیری نیروهای آمریکا با افراد القاعده و طالبان بوده است. نیروهای محلی افغان و فرماندهی نیروهای آمریکا در شرق افغانستان هفته گذشته اعلام کردند که عملیات علیه باقی ماندگان القاعده و طالبان در خوست که صدها نفر گفته میشد به پایان رسیده است. چهارشنبه گذشته نیز پرتاب خمپاره از پایگاه نامشخص و احتمالاً سیاری در این منطقه به پایگاه نظامی آمریکا در خوست 1 سرباز آمریکایی را زخمی کرد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش مدت رهبری خود بر نیروهای حافظ صلح و امنیت در افغانستان را تمدید میکند. به گفته آقای استرو مدت 3 ماهه رهبری نیروهای 18 کشور حاضر در افغانستان که در نیمه آوریل به پایان میرسد تا 1 ماه و نیز تا زمانی که کشور دیگری آمادگی کامل برای تحویل گرفتن این سرپرستی را نداشته باشد ادامه خواهد داشت. طی ماه گذشته ترکیه کوشید با میزبانی نمایندگان آمریکا و بریتانیا و برگزاری اجلاسی مشترک با آنان به هدف تحویل گرفتن سرپرستی نیروهای بین المللی در افغانستان دست یابد. وزیر خارجه بریتانیا امروز در این باره گفت ترکیه هنوز به مرحله آمادگی کامل برای تحویل گرفتن این سرپرستی نرسیده است. دولت ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که بریتانیا با کسب توافق آمریکا تعهد داده است که ترکیه را در حیطه تجهیزات نظامی، پشتیبانی و مالی در انجام این امر یاری دهد. در کشمیر، در منطقه پرتنش کشمیر، امروز نیز 6 نفر از جمله 4 سرباز ارتش هند کشته شدند. ارتش هند با اعلام این خبر اعلام کرد در اثر درگیری که بین افراد مسلح جدایی خواه کشمیر با نیروهای ارتش هند صورت گرفته این افراد قربانی شدند. امروز اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند بار دیگر خواستار توقف حمایت پاکستان از نیروهای مسلمان جدایی خواه کشمیر شد. دولت پاکستان همواره این اتهام را رد کرده است. کشمیر با اکثریت جمعیت مسلمان تحت کنترل هند قرار دارد و بیش از 10 سال است که 15 سازمان اسلامی علیه حاکمیت هند بر این منطقه می جنگند. حاصل 33,000 قربانی بوده است که اغلب آنان غیر نظامیان بودند. در یوگسلاوی در 3 سالگشت حمله نظامی ناتو به یوگسلاوی هزاران نفر در بلگراد پایتخت این کشور به راهپیمایی اعتراضی علیه غرب دست دادند. گزارش‌های رسیده هاکی است که تظاهرکنندگان در میدان جمهوری شهر بلگراد پایتخت یوگسلاوی تجمع کردند و با شعارهای علیه غرب و حکومت کنونی یوگسلاوی تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت حزب سوسیالیست طرفدار میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی برگزار شد. سلوبودن میلوشویچ که در دهه 90 میلادی و در زمان حمله نظامی ناتو به یوگسلاوی رئیس جمهوری این کشور بود بازداشت شده و در دادگاه جنایات جنگ لاهه محاکمه او در حال انجام است. و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در لیما پایتخت پرو با آلخاندرو تولدو رئیس جمهوری پرو دیدار و مذاکره کرد. در کنفرانس خبری امروز در لیما آقای بوش ضمن ابراز همدردی با قربانیان عملیات تروریستی چهارشنبه گذشته در لیما اظهار داشت کشورش در روند یاری دادن به پرو برای مبارزه با تروریسم 75 میلیون دلار کمک به این کشور در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌دهد. سفر جورج واکر بوش به پرو که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به این کشور بود، با به کارگیری 7000 پلیس پرو برای حفظ امنیت لیما انجام شد. چهارشنبه گذشته انفجار یک خودرو در نزدیکی سفارت آمریکا در لیما، پایتخت پرو، 9 کشته به جا گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا از پرو امروز عازم السالوادور شد تا در 4 و آخرین توقفگاه در سفر خود به آمریکای لاتین با رئیس جمهوری السالوادور دیدار و گفتگو کند.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سفر به زنگبار، سفرنامه رادیویی است به این خطه در ساحل شرقی آفریقا که شماری از ساکنان آن خود را از اعقاب شیرازی های مهاجر به آنجا می دانند. 4 بخش از این گزارش را با کارگردانی بکتاش خمسپور می شنویم. تهیه کننده این برنامه همکار ما علی عطار است که اخیراً از سفر به زنگبار بازگشت.
سفاری رادیویی به زنگبار. گزارشی از علی عطار. یکی از دلایل مهمی که شیرازیان زنگبار برای ارتباط فرهنگی خود با ایرانیان می‌آورند
جشن مهم سال نوست که بیشتر مردم آن را مواکا کوگوا و یا جشن شستشو می نامند. این جشن گاهی نیز سیکو یا مواکا یا جشن سال نو نامیده می شود. اما در مواردی زنگباریان آن را نیروزی می نامند و معتقدند که آن نوعی از نوروز ایرانی است. این جشن در اواخر ماه ژوئیه و یا اوائل اوت بر اساس تقویم ویژه مردم سواحلی که تقویمی خورشیدی است تعیین می شود. در حالی که سال سواحلی در این روز آغاز می شود، سال رسمی زنگبار همان سال میلادی است. این جشن یکی از مهمترین و مردمی ترین جشنهای زنگبار است که بسیاری از مردم از تانزانیا، کنیا و به ویژه جزایر اطراف زنگبار برای شرکت در آن به شهرک مکندوچی که محل برگزاری این جشن است می آیند.
Wengine wanakaa Dimbani, wengine wanakaa Makunduchi kusini huko. Sasa hivi kukaa kwao ikabidi katika ku
در زمانهای دور مردم زنگبار در یکی از روستاهای نونکاوی یا دیبیانی یا مکندوچی زندگی میکردند. آنها کشاورز بودند و قبل از اینکه این جشن به وجود آید، آنها در این فصل سال زمینهای زراعتی خود را آماده میکردند. تا وقتی که آنها از شمال و جنوب به مکندوچی آمدند و با هم در همین محل امروز جشنگاه دیدار کردند. آنها اصل و نسب همدیگر را جویا شدند، ولی هیچ کس نمیتوانست به این پرسش پاسخ دهد. به این ترتیب آنها با هم پیمان دوستی بستند و در موقع وداع به بازی پرداختند. هر کس به خانه خود رفت و به کشت زمین خود مشغول شد. آنها با هم عهد کردند که سال بعد نیز همدیگر را در همان روز و همان محل ملاقات کنند. بدین ترتیب سالهاست که مردم منطقه در همین روز خاص به جشنگاه در مکندوچی می آیند و این بازی قدیمی در اینجا اهمیت ویژه‌ای دارد. اوایل شرکت کنندگان در این مراسم همدیگر را با خشونت زیاد می زدند، ولی همیشه دوستانه از هم جدا می شدند.
جاده‌ای که ساحل جنوب شرقی زنگبار را به مرکز شهر متصل می کند در پایان خود به یک سراحی می رسد که سمت راست آن به کیزیمکازی محل مسجد ایرانی و سمت چپ آن به شهرک مکندوچی منتهی می شود که محل برگزاری جشن مواکا کوگواست. و از همین میدان است که حتی در روز قبل از جشن کم کم تعداد ماشین ها زیاد می شوند و هر غریبه‌ای حس می کند که در این منطقه واقعه‌ای جریان دارد که مردم زیادی را به خود جلب می کند. مرکز شهرک مکندوچی یک چهار راه است و بیشتر به مرکز یک دهه بزرگ شباهت دارد. در اینجا یک مرکز پلیس، یک بانک، یک بیمارستان و یک قهوه خانه که مردم محل آن را رستوران می نامند و چندین مغازه قرار دارند. در دو طرف این میدان قرار است جشن سال نو یا مواکا برگزار شود. در یک سوی این چهار راه در میدانی که میدان جمهوری نامیده می شود بازار بزرگی برپا می گردد و در انتهای آن در محلی وسیع وسایل تفریحی کودکان محل کنسرت و دیسکوها آماده می گردند. در سوی دیگر میدان زمین بزرگی است که در آن از سالها پیش و یا شاید صدها سال پیش مراسم آیینی این جشن برگزار می شده است. اطراف میدان که خاکی سرخ دارد را درختان بلند احاطه کردند و در دو جای آن دو آلونک قرار دارد که روی چهار پایه ساخته شده و مردم آن را موزو یا محل مقدس عبادت می نامند. رمضان مقامی علی کشیبو رئیس افتخاری هیئتی 13 نفره است که برگزاری این جشن را به عهده دارد.
No one knows when it started. No one can tell you that Mwaka Kogwa started such and such a date. No one. But it's a great.
هیچ کس نمی‌تواند به شما بگوید که این جشن کی آغاز شده است. در این روز و یا در آن روز هیچ کس. اما میراث است. مثلا خود من به پسرم میآموزم که وقتی من بمیرم و یا حتی زنده باشم این سنت ها را اجرا کنم. بعضی ها میگویند که برخی از این سنت ها از ایران آمده است، یا ما معتقدیم که فارس ها اینجا بودند.
They say there is an atom of something from Persia because here We believe that passions were here.
اما در این جشن نوروزی یا مواکا نه از سبزه خبری است، نه از هفت سین، نه از ماهی و نه از خانه تکانی. به جز این، برعکس ایران که این جشن در خانه و بیشتر به صورت خصوصی برگزار می‌گردد، در زنگبار به صورت دست جمعی و با مراسم آیینی خاص برپا می‌گردد. در روز قبل از جشن همه مکوندوچی پرتلاطم است. دست فروش ها و فروشندگان مغازه های خود را برقرار می کنند و انواع تفریح ها برای 5 روز متوالی جشن و شادی به خصوص با رقص و موسیقی و تفریح آماده می گردند. عکاس ها و استودیوهای عکاسی وظیفه ثبت خاطرات از این جشن را به عهده می گیرند. تنها در محله کایا در بخش کوچکی از ده مردم تا به حال 8 گاو کشتند و مشغول خرد کردن گوشت های آنها هستند. جارو حسن از مردم مکوندوچی توضیح میدهد.
یاما هیچ ناشی تو ناتاری شکوا گیلیا سهم کما وزیتو و وگنی وگنی وکاجیا.
این گوشت ها برای تهیه خوراک های ویژه‌ای است که ما برای جشن مواکا آماده می کنیم. فردا وقتی مهمانانی که از روستاهای اطراف و از راه‌های دوردست می‌آیند، می‌توانیم از آنها با خوراک‌های ویژه خودمان پذیرایی کنیم.
سهم کما وزتو و وگنی وگنی و کاجیا اینا و تایرشیا یا پولا ناشتی تو اتاکی کیچو کما کیچو ویدیو.
چند غذای مخصوص و رایج این جشن پیلاو، بریانی و سوپو هستند. پیلاو پلو با زیره که در سواحلی اوزیلا نامیده می شود با گوشت تهیه می گردد. بریانی برنج با گوشت چرخ کرده و زعفران است و همانند بریانی هندی ها تهیه می شود و سوپو یک نوع آب گوشت می باشد. در صبح جشن بیشتر زنان دهکده مشغول پخت و پز هستند. پس از آنکه نیروهای ویژه پلیس به دهکده وارد می شوند و مردم زیادی با اتوبوس، کامیون، مینیبوس و ماشین سواری به مکوندوچی می رسند، کم کم میدان از جمعیت مملو می شود. و در حوالی ساعت 11 صبح دسته های مردان و پسران در دهکده به راه می افتند و به طرف میدان جشن با دو نظامی حرکت می کنند. مردان شاخه های درخت موز در دست دارند و شعارهایی مبارز جویانه می دهند. پس از اینکه گروه‌های مبارز که از شمال و جنوب مکوندوچی هستند در محل‌های خود جای می‌گیرند و شلاق‌های ساخته شده از ساقه درخت موز را در دست گرفته و آماده می‌گردند، مبارزه آغاز می‌شود و دو گروه همدیگر را با ساقه‌های درخت موز می‌زنند. اینها صدای ضرباتی است که گروه‌های مخالف با شاخه‌های نرم درخت موز به هم وارد می‌کنند و این مبارزه گاهی جدی می‌شود. رمضان کشیبو توضیح می‌دهد.
We fighting between southern people and we southern people and the northern people.
ما می جنگیم، مبارزه می کنیم. پیکار میان مردم شمال و جنوب مکوندوچی است که به اصطلاح مخالف همدیگر می شوند. در سالهای پیش این مبارزه واقعا با چوب بود، ولی بعد از انقلاب رئیس جمهور وقت ما آقای کرومه آن را ممنوع کرد. او گفت که این مراسم شادی است و نباید در آن مبارزه جدی باشد و ممکن است کسانی که با هم دشمنی دارند از فرصت استفاده کرده یکدیگر را هلاک کنند. این سنت ماست. ما نمیتوانیم مبارزه را در این مراسم کنار بگذاریم. به همین خاطر این روزها از ساقه های نرم درخت موز استفاده میکنیم.
As our custom, we cannot leave fighting, so we use these things nowadays.
پس از این مراسم میدان جشن آرام تر می شود و فروشندگان دورگرد مشغول فروش نوشابه و بستنی می شوند. در اینجاست که کم کم گروه های زنان نیز در حال شعار دادن وارد میدان می شوند و به مردان که پس از مبارزه بار دیگر به دور عیدگاه می چرخند می پیوند. این شعارها بیشتر بازگوی امیال زنانه آنها هستند. برخی از مردم مکندوچی شکوه می کنند که این شعارها در این روزها دگرگون شده و جوانان آنها را به میل خیش تغییر می دهند. با صدای شیپور بخش اصلی جشن آغاز می شود. در میان میدان دسته ای از مردان و زنان مسن‌تر در حالی که پلیس از آنها محافظت می کند مشغول ساختن آلونکی هرم‌مانند می شوند که قطر پایین آن حدود 1 متر و بلندی آن در حدود 2.5 تا 3 متر است. در قسمت پایین آلونک مردی جای می گیرد و اطراف او را با حصیرهایی که از پوسته های خشک درختان موز و نارگیل بافته اند می پوشانند. قسمت بالایی آلونک را نیز با چوب‌های خشک تزئین می‌کنند و در تمام مدت 2 نفری که یکی از آنها زن است 2 شاخه سبز درخت لیمو را بالای این آلونک که در بعضی جاها به آن بنده می‌گویند گرفتند. پلیس و مسئولین به سختی از بنده محافظت می‌کنند. همچنین عکسبرداری و فیلمبرداری از آن نیز ممنوع است. اکنون گروه‌های زنان فعال شده و در دسته‌های بزرگ به دور این آلونک میچرخند. با صدای دعای زنان دودی از آن سوی بنده میخیزد که نشانه آتش است. مرد محبوس شده در بنده به سرعت میگریزد قبل از آن که آتش به او آسیبی برساند. اینک در حالی که بنده می سوزد، دختران و زنان همچنان به رقص و آواز در دور آتش ادامه داده و در حالتی از خود بی خود به دور آن می چرخند. دو فردی که شاخه‌های لیمو را در دست دارند، باقی مانده آتش را با آنها خاموش می کنند. و با خاموش شدن آتش قسمت آیینی جشن مواکاگوگوا پایان می‌یابد. مردم به سرعت پراکنده می‌شوند و بسیاری از آنان به سوی اقیانوس که در 2 کیلومتری عیدگاه قرار دارد می‌روند. در زمان‌های گذشته مردم با غسل در اقیانوس مراسم را ادامه می‌دادند، اما امروز تنها به گردشی در کنار آن بسنده می‌کنند و برخی نیز به صرف نهار خود در ساحل می‌پردازند. بعد از ظهر جشن آنانی که بر اثر مبارزه غبار بر تن دارند پس از شستشو لباس تمیز بر تن کرده و به جشن و پایکوبی ادامه می دهند. این بخش مراسم 5 شبانه روز به طول می انجامد. مراسم آتش زدن آلونک شاید قبلاً مراسم قربانی کردن بوده است که امروزه بدین صورت در آمده است. اما عبدالمویتا حسن یکی از برگزار کنندگان مواکا آتش را بدین مفهوم می داند.
موتو نزومانی ها که موتو واندو فراها این ملزی که کسی کویلی.
آتشی که در ساعت 2 بعد از ظهر افروخته می شود نشانه شادی و سرور است و همچنین به معنای پایان جشن مواکا، جشن سال نو.
وجود آتش در جشن مواکا یکی از نکاتی است که مردم مکندوچی احتمال می دهند با مراسم چهارشنبه سوری ایران و یا آتشی که در جشن کردها افروخته می شود ارتباط داشته باشد. علاوه بر این جشن مواکا امسال در روز 22 ژوئیه یا اول شهریور برگزار شد. این روز بر اساس تقویم مخصوص سواحلی که یک تقویم خورشیدی است محاسبه می گردد. دلیل دیگری که برخی پژوهشگران جشن مواکا را با ایران مرتبط می دانند وجود همین تقویم است. زیرا که مردم سواحلی روزهای مقدس خود را بر اساس تقویم قمری اسلامی محاسبه می کنند. علاوه بر این باید به این نکته نیز توجه کرد که اقلیم زنگبار با اقلیم ایران متفاوت است. همین روزهای جشن خنک‌ترین فصل سال در زنگبار به شمار می روند و زمستان در همین روزها به پایان می رسد. از طرف دیگر کشت و کار نیز در همین فصل آغاز می گردد. با همه این وجود احتمال انطباق این دو تقویم بر اثر نظر ورنر گربنر پژوهشگر آلمانی بسیار نامحتمل است.
Parallel dazu gibt es dann in der Forschung, in der ethnologischen Forschung in der Region sehr viele Hinweise auf.
به موازات این تفکر در پژوهش‌های مردم‌شناسی در منطقه اطلاعاتی به دست آمده که بر این نکته دلالت دارند که این تقویم می‌تواند تقویم مردم کشتیران، مردم ماهیگیر منطقه باشد. چون آنها برای فصل سید احتیاج به دانستن زمان دقیق دارند. از سوی دیگر تقویم و شناخت دقیق زمان برای کشاورزان نیز بسیار مهم است و این با تقویم قمری ممکن نیست. به هر جهت اطلاعات زیادی وجود دارد دال بر این مسئله که تقویم سواحلی موجود در زنگبار که با آن جشن نیروزی را محاسبه می کنند با یک تقویم قدیمی مردم بانتو زبان منطقه شرق آفریقا شباهت دارد.
Auf dem Land, die sich eben dann mit dem Sonja treffen und auch mit dem Nairuz.
اما به جز مراسم رسمی روز جشن مواکا، مراسم دیگری در هفته قبل از آن وجود دارد که جنبه‌های روحانی آن را برجسته می‌کند. ولی از سوی دیگر این نظر را قوی‌تر می‌سازد که جنبه‌های آفریقایی جشن زنگبار از نوروز قوی‌تر است. مثلا یک هفته قبل از جشن مواکا افراد خاصی از مردم به غارهای مخصوص مقدس می روند و در آنجا دعا می کنند. این غارها مثلا در هنگام مریضی انسانها نیز برای دعا استفاده می شود. رمضان کشیبو توضیح می دهد.
To pray, just to ask the God to give us calmness.
ما به غار می رویم و در آنجا دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که صلح و آرامش نصیب ما کند، محصولات ما را بهتر نماید و بیماری نصیب کسی نکند و این گونه دعاها. غار یک محل عبادت و استغاثه بسیار قدیمی جزو سنن ما از پدران ما به ارث
رسیده. That is just a private place. Caves are very old from our grandfathers.
در سالهای گذشته که حکومت تانزانیا متشکل‌تر و متمرکزتر شده است، در نوع برگزاری جشن مواکا نیز تأثیر گذارده است. و به همین دلیل برخی از عناصر آن تغییر یافتند. عبدالمجید حسن توضیح می‌دهد.
زمان ولی که آنها پیگانه مگونگو. Magongo mtu kachukua kigongo chake mpaka wanapigana tena anokufa ndo kesha kufa lokwa kahai
kwa vile mpaka pish az envelop dar zaman jasht nushidan araq mahalli konko besyar ma'mur bud va ba'zi az mas shodegan hamdigar ro ba chenan khoshunati mizadan ke gahi koshte midadin emruz ba dekhalat dowlat in jasht to haddi kontrol shode bargozar migardad baraye nemune dar mubareze be jaye chub tanha estefade az saqe nerm derakht moz mumkin ast
na ndo mana ukaona hivi sasa hivi wa watu kaza kuja kacheza na kutaona kama ta magomba wanapigana.
به هر حال صرف نظر از اینکه جشن مواکا کوکوا یا نیروزی یک جشن آفریقایی، ایرانی و یا مخلوطی از هر دو آنهاست، اهمیت آن در زندگی مردم منطقه کاملا مشهود است. آنطور که رمضان کشیبو میگوید.
این یکی از مهمترین روزهای سال در تمام مکندوچی است. در این روز همه چیز مخصوص به خودش است. بسیاری از مردم از جزیره پمبه به اینجا می آیند و پس از مراسم جشن باز می گردند. همینطور از جزیره تومباتو می آیند و می روند. این یکی از مهمترین روزهای زندگی ما در مکندوچی است.
It's one among the important days of our life.
گفتیم که برای ما ایرانیان عجیب است که آغاز سال نو را چون زنگباریان در آخر تابستان برگزار کنیم. اما جالب است که پارسی ها یعنی زرتشتیان هند نیز سال نوی خود را در روز 22 اوت یعنی اول شهریور جشن می گیرند. آخرین قسمت برنامه در جستجوی نوروز و شیرازیان به ملاقات با تنها خانواده پارسی زنگبار اختصاص یافته است که تا امروز و بدون حضور همکیشان دیگرشان در این جزیره زندگی می کنند.
سفر به زنگبار، برنامه از علی عطار. در همین جا هم من به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با شما خداحافظی میکنم و شب بخیر میگویم. شب شما بخیر.